زندگی بر با حروم شد.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
ابوالقاسم فردوسی طوسی، معروف به ابوالقاسم فردوسی، حماسه سرای بزرگ سرزمین ایران است. بخشی از فرهنگ و ادبیات غنی ایران زمین اعتبار خود را از فردوسی می‌گیرد. هر زمان سخنی از ادبیات حماسی ایران بر زبان بیاید، نام فردوسی تداعی می شود. فردوسی با عشق به ایران زمین و با الهام از آموزه‌های دینی و اخلاقیش، بلندترین اثر منظوم حماسی تاریخ ایران، شاهنامه را سرود. نام را سرود.
زمین کرد ضحاک پر گفتگوی، زمین کرد ضحاک پر گفتگوی، بگرد جهان در همین جستجوی، بگرد جهان در همین جستجوی، نشان فریدون بگرد جهان، همی باز جز آشکار و نهان، نشان فریدون بگرد جهان، همی باز جز آشکار و نهان.
حکیم ابوالقاسم فردوسی با آفرینش شاهکار بیبدیل از شاهنامه، از سوی حکمت و خرد و بینش و منش ناب ایرانی و اسلامی را زنده کرد و از سوی دیگر به زبان پارسی پایندگی و پویایی بخشید و این هر دو داده ایزدی به ملت ایران را با جان و دل از دست برد یورش زمانه و بیگانه در امان نگاه داشت. او با سرایش یکی از بزرگترین حماسه های بشری به زبان پارسی، وجوه گوناگون قدرت و ثروت مادی و معنوی ایران را چنان ماهرانه به زیور شعر آراست که در این پیوند شگرف، تشخیص ظرف از مظروف و آب از آبگینه حتی برای دیده های موشکاف و ریزبین دشوار و ناممکن است.
فریدون که بودش پدر آبتین، شده تن بر آبتین بر زمین، چو بگذشت بر فریدون دو هشت، زالبوز کو اندر آمد به دشت، چو بگذشت بر فریدون دو هشت، زالبوز کو اندر آمد به دشت، بر مادر آمد پژوهید و گفت، که بگشای بر من نهان از نهفت، که بگشای بر من نهان از نهفت. فرانک بدو گفت که نامجوی، فرانک بدو گفت که نامجوی، بگویم تو را هرچه گفتی بگوی، بگویم تو را هرچه گفتی بگوی، بگویم تو را هرچه گفتی بگوی.
25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم حماسه سرای ایران ابوالقاسم فردوسی طوسی و نیز روز پاسداشت زبان پارسی است. دو مناسبت که بزرگداشت و پاسداشت آن دو تجلیل و تکریم هویت و موجودیت ملی ما ایرانیان است، چرا که با اتکا به این داشته‌های غنی فرهنگی و هویت بخش است که در طول تاریخ نزد جهانیان به عنوان ملتی مستقل و صاحب اندیشه و فرهنگ شناخته شده و می‌شویم. دکتر محمد جعفر یاحقی، پژوهشگر و نویسنده ایرانی.
فردوسی زبان پارسی رو خلق نکرد، زبان پارسی رو بزرگ کرد، سترگ کرد، بالا آورد، فراز آورد، شکوه بهش بخشید، زبان پارسی رو شکوهمند کرد که توانست بعدن دنیایی رو مسخر خودش بکنه. من اما این قوام و دوامی که فردوسی به زبان داد ناشی از دو سه نکته بود که من از اون به حیث قالب، حیث محتوا و حیث ادبیات یاد میکنم. قالب زبان در سخن فردوسی پیراسته و زرین، شفاف و نگارین شد و واژگان غنی به این زبان ارائه کرد و پیدا کرد بسیاری از واژه‌هایی رو که بایستی به جریان میافتاد، به جریان انداخت واژه‌هایی رو که مرده بود یا در زبان توده بود یا به هر حال هنوز اون سایش و اون لغزانی خودش رو پیدا نکرده بود. اینها رو لغزان کرد، اینها رو سیقل داد، اینها رو آماده کرد برای استفاده در عرصه های مختلف زبانی. بنابراین نظر قالب یکی از توفیقات رو فردوسی به زبان پارسی داد. تنها این نبود، این قالب زرین یک پیام زرین، یک محتوای والا میخواست. اون چی که در شاهنامه و در سخن فردوسی ارائه شده است یک والایی خاصی دارد که متناسب است با این قالب زرین، یعنی یک پیام زرین، یک محتوای زرین و یک هویت برتر، یک هویت متعالی درش هست که این قالب زرین رو پر میکنه، این ظرف بلورین رو پر میکنه، سرشار میکنه از اندیشه و از تعالی و از تکامل. و اون هویت، اون چیزی که ما به نام هویت فرهنگی یا هویت ایرانی مینامیم، در واقع مظروف این ظرف و محتوای این ظرف بلوری نیست که او با تلاش خودش و با توانایی هایی که داشت اون رو ساخت. بنابراین این هماهنگی این محتوا با اون قالب زرین می توانست توفیق بزرگی برای فردوسی باشه. طبیعتاً اون ادبیاتی که لازمه پیش برده سخن بود از ترکیب این دوتا و از توانایی شگرف فردوسی در آفرینش سخن، در بهشتاین کردن فضای سخن برمی آمد. یعنی یک ادبیاتی به سخن داد و بالاخص به شاهنامه که ما امروز شاهنامه او رو از همگنان راحت می توانیم تشخیص بدهیم.
فردوسی به شایستگی پدر زبان پارسی نام گرفته و آوازه یافته است. او توانایی ها و ظرفیت های این زبان را در ابیات شاهکار با شکوهش به کار بسته و با تار و پود احساس و آرمان قوم و ملت ایرانی گره زده است که هنوز پس از قرون و اعصار متمادی زبان شاهنامه زبان دانش و خرد و عقل و عاطفه ماست و آموزه های ژرف این اثر مانا از یکتاپرستی و انسان دوستی تا داد و دهش و رادی و جوانمردی و نیکپنداری سرلوحه رفتار، گفتار و پندار ماست. روشن است که ما در برابر این سرمایه های گرانقدر وظیفه سترگ و سنگینی بر عهده داریم. شناخت و شناساندن شخصیت حکیم حماسه سرای طوس و اثر ماندگار او و غبارزدایی و رونمایی مستمر از آموزه‌های بنیادین انسانی و اخلاقی مندرج در آن، نخستین گام در راه ادای دین به ساحت فردوسی بزرگ است که تنها از عهده شیفتگان و دلدادگان به تاریخ و فرهنگ و ادب حکمت ایرانی و اسلامی برمی آید. دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر و محقق.
یکی از ویژگی‌های شاهنامه فردوسی اینه که شاهنامه مملو از داستانه. شاهنامه سه بخش داره: بخش اساطیری، بخش پهلوانی و بخش تاریخی. و می‌دونیم که در هر سه نمونه این بخش‌ها داستان محور اصلی بیان هست. داستان نقش اساسی و محوری رو داره و در هر داستانی شخصیت ها هستند که عنصر محوری پردازش اون داستان هستند. اگر ما واقعی رو بیان بکنیم و داستانی رو نقل بکنیم و در اون داستان شخصیت وجود نداشته باشه، اون داستان مثل ابرهای بیبارانی میمونه که در هوا میان رد میشن و هیچ اثری از اونها باقی نمیمونه و اصطلاحاً این حرف ها و مفاهیم بلند معلق در روی زمین یا بین زمین و آسمان میمونن. اما وقتی داستان بر بستر شخصیت‌ها و عناصر شخصیتی و به اصطلاح اشخاص شکل میگیره، این اشخاص هر چقدر که اون صاحب اثر و صاحب داستان توانسته باشه که شخصیت پردازی های دقیق و شخصیت پردازی های گیرا و پرجاذبه‌ای ارائه کرده باشه، اون داستان ماندگارتر و به تبع اون مفهومی که دنبال اون بوده ماندگارتر و اثر بخشتر خواهد بود. فردوسی در شاهنامه با ژرف نگری و دقت نظر و وسواس شخصیت‌های خودش رو پردازش کرده و تک تک شخصیت‌هاش رو معرفی کرده و از کنار هیچ شخصیتی به راحتی و به سادگی نگذشته. و شاهنامه فردوسی کلن یکی از آثار ادبی شاید جهان هست و در زبان فارسی مسلماً پرشخصیت هست. یعنی در شاهنامه شما از ابتدا تا انتها به وفور شخصیت‌های مختلف می‌بینید. اونقدر شخصیت‌ها و نام‌ها در شاهنامه فردوسی مؤثر و مهم هستند که ما پایان نامه‌ها، کتاب‌ها و فرهنگ‌های مختلفی داریم و درباره نام‌ها و اسامی و به اصطلاح این شخصیت‌ها بحث کردن و امروز آثار فراوان در دست هست. البته این شخصیت ها بسیاریشون پیش از فردوسی هم بودن، در سیرالملوک ها بودن، در تاریخ طبری هست، در تاریخ بلعمی هست، در خدای‌نامه های دوره پهلوی و اوستایی هم وجود داشتن و بعد از فردوسی هم وجود داشتن. اما چون فردوسی نگاه ویژه‌ای به شخصیت پردازی داره، این شخصیت ها در ذهن و روح و جان مردم جای گرفته.
در شاهنامه قهرمانان ملی و پهلوانان اساطیری در مقابل ناراستی قد علم می کنند و دستمایه این ایستادگی عقل و خرد است. انسانهای نیک در اثر فردوسی هرگز در برابر ستمگری سرخم نمی کنند و از فدا شدن نیز باکی ندارند. مقاومت کاوه آهنگر در مقابل ضحاک، ستیز سیاوش در برابر سودابه، نبرد رستم و سهراب، تقابل اسفندیار و سیاوش و داستان زال و رودابه از برجسته ترین نمونه داستانهای فردوسی در شاهنامه هستند. نویسندگان، شاعران و نمایشنامه نویسان زیادی این داستانها را دستمایه خلق آثار خود کردند. درون‌مایه شاهنامه بر اساس آزادی خواهی و آزادگی مردم ایران است. پهلوانان شاهنامه مانند فریدون، سیاوش، کیخسرو، رستم، گودرز، کاوه، سهراب، اسفندیار و افراسیاب در جنگ دائمی برای مطالبه آزادی و آزادگی هستند. فردوسی پیرو دین اسلام بود و به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامان شیعه عشق می‌ورزید و بخش‌هایی از شاهنامه را در مدح و ستایش آنها سرود است. پروفسور نصحت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جهانبینی توحیدی فردوسی به شدت تحت تأثیر معارف و آموزه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام است. از نظر حکیم فردوسی علم حقیقی تنها نزد پیامبر اکرم و حضرت علی علیه السلام است. با فراگیری این علوم می توان تیرگی های جهل و تاریکی های وجود انسان را پاک کرد. به گفتار پیغمبرت راه چو دل از تیرگی ها بدین آب شو. چه گفتان به قداوند تنزیل و فهر، خداوند امر و خداوند نه، که من شهر علمم علیم در است. درست این سخن گفت پیغمبر است. در این گفتار فردوسی اشاره کرده است به حدیث پیامبر اکرم که فرمودند انا مدینة العلم و علیون بابها.
از دیگر خصوصیات شاهنامه مصور بودن شعرهای آن است. فردوسی جزئیات وقایع شعرهایش را چنان دقیق به تصویر می‌کشد که خواننده خود را در جوار پهلوانان شاهنامه می‌بیند. این نکته تفاوت شاهنامه با سایر آثار اقتباس شده از آن است. موسیقی کلام فردوسی نیز گیرایی بالایی دارد. انتخاب مناسب وزن و قافیه‌ها بر تأثیر لحن حماسی اشعار می‌افزاید. انواع صنایع ادبی با زبانی شیوا و ملموس در شاهنامه به کار گرفته شدند. اغراق‌های استادانه، تشبیه‌های بدیع و تصویرسازی‌های طبیعت در شاهنامه به شکلی کاملاً هنرمندانه استفاده شدند. استاد میر جلال الدین کزازی.
او کیست؟ مهان مه سخن در ایران، آنکو بنهاد پارسی را بنیاد. آن میر سخن که داد ایران بانی، چون چهره برترین ایران او داد. میدان که نماد نیک گفتاری اوست، با اون شه نامه ها که افساید یاد. آن روز که شهنامه خود را او بست، در بر رخ ایران ز بزرگی بگشاد. فرهنگ گران مایه ایران را او به شکوه و برین دوباره بنیاد نهاد. این روز نکو نکوتر آمد زروان، زین سخته و ستوار و ستوده سرواد. بدرود.
شاد باشه این روز خجسته به تمام ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان.
ساعت 18:48 دقیقه است. عصر شما بخیر هموطنان عزیزم، همچنان همراه و هم لحظه هستید با صدای جمهوری اسلامی ایران. اتحاد ما راز اصلی عزت و سربلندی ایرانه و این اتحاد با همراهی همدلانه مردم در ایران زمین شکل گرفته. شما مردمی که این اتحاد رو در جای جای این کشور به نمایش گذاشتید، مخصوصا در این تجمعات شبانه‌ای که 70 و چند شب همه مردم ایران در سراسر کشور دارن با این اتحاد مقدسشون به جهانیان نشون میدن. یکی از مراکزی که محل تجمع و اتحاد مردم ایرانه، مرکز فرهنگی و دینی ایران زمین، مساجد کشور ماست که افتخار میکنیم به مردم ایران که تکریم میکنن مساجد رو در سراسر کشور و یکی از مکانهایی است که در ادبیات عامه مردم به خانه خدا مشهوره. مسجد یعنی خانه خدا، جایی که در اون تمام فرضیات و فرائض دینی در اونجا داره انجام میشه و امیدوارم که بیش از گذشته به تکریم مساجد بپردازیم و به دشمن هم ثابت کردیم که هر کاری کنه نمیتونه مردم رو نسبت به آن مکانهایی که در دل و جان اونها نقش داره دل سرد کنه و مسجد یکی از اون مکانهاست.
دسته دسته گلهای خوشبوی محمدی را میماند مساجد معظم ایران. عطر جانبخش توحید را میپراکند تنین اذان گلدسته های مساجد ایران. گلدسته های ایران، برنامه‌ای در تبیین جایگاه و اهمیت مساجد ایران. آنجا که خشت بر خشت با وضو روی هم نشست و هنر با معنویت گره خورد، بنایی قد کشید که سقفش به آسمان راه دارد. جایی برای پرکشیدن دل از خاک تا افلاک، در پناه امن نیایش و شکوه کاشیکاری های فیروزه‌ای. اینجا صدایی به گوش می رسد که از دل تاریخ می آید، از فراز گلدسته های ایران. مردم خوب ایران، اهالی رادیو ایران و شنوندگان گلدسته های ایران، سلام. مسجد نخستین خانه‌ای است که خداوند برای پیوند زمین و آسمان برگزید تا آدمیان در هیاهوی دنیا ساحل آرامش را گم نکنند. در فرهنگ اسلامی مسجد تنها یک بنای سنگی نیست، بلکه قلب تپنده جامعه است که خون ایمان را در رگ‌های امت جاری می‌سازد.
گلدسته‌های ایران پیک صدای عشق، مسجد برای مردم گرم دعای عشق. تا وقتی که خدا هست و فراموش نمیشه، قطعاً چراغ خونش هم خاموش نمیشه. دور گلدسته پروانه براشم میشیم، دوباره ما رمزون تو مسجدا جمع میشیم. با خدا و اهل بیت حالیه بروازیم، تو دل هر یه نفر یک مسجد میسازیم. اعتقاد عاشقونه خودمه، خونه خدا مثل خونه خودمه. مگه ممکنه از این خونه دل بکنم؟ از دعای مادر مسجدی شدنم.
سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گلدسته های ایران. من عباس سنجری در این فصل زیبای بهار سال 1405 وارد مسجد جامع نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شدم و میخوام با جناب آقای مجید رمضانی، یکی از اعضای محترم هیئت امنای این مسجد، صحبتی داشته باشم. جناب آقای رمضانی، ضمن که خدمتتون سلام و خدا قوت میگم، خیلی خوشحالم که شما با ما در برنامه گلدسته های ایران همراه هستید. با توجه به نوع فعالیت حضرت عالی به عنوان یکی از اعضای محترم هیئت امنای مسجد، چه فعالیتهایی برای اهالی محترم این منطقه دارید؟
ابتدا سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. بنده به عنوان هیئت امنای مسجد جامع نبی اکرم فعالیت هایی که الان داریم، سه وعده اینجا نماز جماعت داریم. عرضم به حضور شما برای شبها که میان برای چهارراه نبرد، اینجا ما از این آقایون و خانمایی که همراهشون میریم تعداد زیادی هستن. قبل از اذان مغرب اینجا پذیرایی میشه، موکب داریم اینجا پذیرایی میشن، به اتفاق میریم چهارراه نبرد. تو این جنگ رمضان خواهرها برادرها اینجا فعالیت داشتن، ثبت نام میکردن برای کسایی که آمادگی دارن تو هر رشته‌ای که هستن برای کمک به رزمندگان و همچنین حضور خواهرها برادرها در صحنه در چهارراه نبرد فعالیت دارن. فعالیت اینجا فرهنگی ما، سه وعده که نماز داریم، هر وعده چون که الان نیازی هستش برای دعای توسل، هر وعده بعد از نماز عصر، بعد از نماز عشا ما اینجا دعای توسل داریم که توسط مددان عزیزمون اینجا قرائت میشه، و بعد از نماز هم که خدمتون عرض کردن میریم برای چهارراه نبرد. دیگه آقایون خواهرها اونجا هستن تا پاسی از شب اونجا برنامه داریم در خدمت هستیم.
خب آیه رمضانی، من لحظه شدم که یک خانواده کم بضاعت وارد مسجد شدن و شما بهشون کمک بلا عوض کردید. این کار چقدر میتونه برای اهالی کم بضاعت محل واقعا اثرگذار باشه؟
ما اینجا حدود 70-80 خانوار هستن که نیازمند واقعی هستن، تحقیق شدن اینجا کمک مالی میشن، کمک به اصطلاح ارزاق برشون،
سایه معیشتی.
بله در خدمت هستم.
از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، انشاءالله در انجام رسالتی که بر دوش دارید همواره موفق باشید.
خواهش میکنم. ما تشکر میکنم از حضرت علی و همکاران محترمتون.
درود بر شما. گفتگو کردم با جناب آقای مجید رمضانی، یکی از اعضای محترم هیئت امنای مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همچنان با ما همراه باشید با برنامه گلدسته‌های ایران.
ما همه تکبیر گویان، ما همه گلدسته‌ای، ما سراسیمه به عشاق دگر پیوسته‌ای، تا اذانی می‌وزد از سینه‌ی گل دسته‌ای، ما همه در مسجد چشم تو قامت بسته‌ایم.
حضور در مسجد تمرین برابری در پیشگاه خالق است، جایی که شانه به شانه هم فارغ از رنگ و رتبه سر بر آستان یگانگی میسایی.
جبرئیل با تعداد بسیار زیادی از فرشته ها میان محضر پیامبر، به پیامبر عرضه میدارن آقا ما یه چیزی برای امت شما آوردیم که به قبلی ها نداده بودیم، اون نماز جماعته. بعد پیامبر سوال میکنند پاداش کسی که نماز جماعت بخونه چیه؟ جبرئیل عرضه میداره آقا اگر نمازگزارا دو نفر شدند 600 برابر بهشون ثواب میده، اگر نمازگزارا سه نفر شدند 1200 برابر ثواب میده، همینطور تا 10 نفر. موقعی که مأمومین 10 نفر شدند دیگه هیچ کدوم از فرشته‌ها نمیتونن ثواب رو حساب کنن، خود خداوند ثواب رو میبینه. در جای دیگه پیامبر مکرم اسلام میفرمایند یک نماز به جماعت بهتر از 40 سال نماز فرادا در خانه است. یعنی شما دو تا نماز میخونید، یک مغرب و عشا شما امشب موفق شدید جماعت خوندید، به اندازه یک عمر براتون ثواب نوشتند.
مساجد سنگرهای مستحکم هویت ما هستند که در طول قرنها میراث اخلاق و معنویت را از گزند طوفان‌های زمانه حفظ